بازم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا خوندیم عزیزان عبارت دقیقا؟ و روایتی که می فرماید بل. بحث در مورد چی بود؟ در مورد این که و این منکم لا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم می شوید و این حتم مغزی پروردگار است که فرمود جهنم باطن این دنیاست که باید انسان وارد این دنیا بشه بعد از این دنیا عبور کنه. دنبال آیه می فرماد سمن و نجل لذین تقو و نظر و ظالمین فیها جسی، یا سپس نجات می دهیم آن کسانی را که تقوا پیشه کردن پیشه می کنن و رها می کنیم در آن و نظر و ظالمین کسانی که ظلم کننده هستن در اونجا به زانو در آمده رها می کنیم. این دنیا مشتهیات دنیا و اون چه نفس به دنبال اونه میشه جهنم، یعنی شهوترانی و غضب، اعمال غضب و جنگ و دعوا و اینا چیه؟ اعمال غضب کردن دیگه. تمام شهوت و غضب زیر سر این دوتا قوه است، اون دوتا کورهی که از جهنم میدمه، که حالا وهم مددکار برای اینها به وجهی، برای غضب و شهوت وهم میاد مدد میکنه این دوتا رو. بعد کسی که از این دوتا میگذره، از شهوت و غضب میگذره، یعنی کسی که از سر جهنم گذشته، از سر جهنم گذشته، اما اونها که ظلم میکنن، یعنی چی کار میکنن؟ اعمال شهوت و غضب میکنن به طور اطلاق، هرچی بخوان میخورن، هر کاری بخوان انجام میدن. اینا دارن چی کار میکنن؟ شهوت و غضب و اعمال. اینا جز ظلم کنندگانن تو این نشأه. میگه اینا باقی میمونن. بعد گذشتن از این شهوت و غضب طول داره. اول که ناچاریم که اصلا به دنیا بیاییم با اینا مواجه بشیم، بعد از اینا بگذریم. گذشتن از اینها برای هر کسی یه جوره، یه مقدار طول میکشه و این مکس در همون برزخه. کسی با سرعت رد میشه. حالا اینجا فرمود که جهنم هم باطن همین دنیاست که هیچ کدام از شما نیستید مگر وارد میشید، یعنی به دنیا وارد میشید. بعد باید چی کار کنید؟ تقوا پیشه کنید که نجات بدن. سمن ننجی، ما نجات میدهیم اون کسانی رو که تقوا پیشه میکنن. کسی خودشو نجات نمیده، ما باید تقوا پیشه کنیم تا نجاتمون بدن. خب بعد رسیدیم به اینجا که بحث نسخ رو ایشون پیش کشید بنابر روایتی که گفتیم مثلا این روایت مشکل داره، چون نسخ در احکام، ما در حقایق که نسخ نداریم. مثلا نسخ یعنی یه حکمی رو پیامبر میگه، یعنی خداوند توسط پیامبر ابلاغ میکنه به مردم چنین کاری کنید، بعد به دلیلی میاد نسخ میشه، میگه آقا این دیگه حکم برداشته شد، دیگه لازم نیست این کار رو انجام. نسخ یعنی این، اینکه آیه قرآن بگه که در مورد قیامت اینجوریه، بعد بگه نه نسخ شد. یعنی چی نسخ شد؟ از معنا نداره که. لذا ایشون هم عرض کردیم داره یه جوری توجیه میکنه، یه جوری آمده توجیه درست کنه، چون روایت رو نمیخواد مثلا ابطال کنه، یا به نظرش مثلا روایت سندش درسته یا هر جوریه، یه جور توجیه کرده مطلب رو بخونید. خب و روایتی که می‌فرماید آتش در روز قیامت به من میگوید، به مؤمنه، به مؤمن، این من موش از جا افتاده، مؤمن به مؤمن میگوید جز یا مؤمن فقط اطفع نور و کلهبی، ای مؤمن بگذر زیرا نور تو، بعد نوشته نور لهیب مرا خاموش کرده است. آره شما چی دارید؟ نه عربیشو نه فارسیشو. نور لهیب چی عزیز من؟ نور دوم غلط عزیزان، خط بزنید. ای مومن بگذر زیرا نور تو لهیب مرا خاموش میکند. یه نکته‌ای که هست دقت کنید عزیزان، جهنم چیه؟ یعنی اصل جهنم، اصل جهنم جهالته، ظلمه، تاریکیه، که گفتیم در قیامت معانی صورت میگیرن دیگه. چه چیز ظلمت و تاریکی رو از بین میبره؟ نور. لذا وقتی مؤمن نزدیک میشه به جهنم، جهنم از بین میره، لهیبش از بین میره، نور رو یه جایی که ظلمت محضه. شما نور که روشن کنی همه اون تاریکی میره. لذا جهنم به مؤمن میگه زود رد شو، نور تو داره منو خاموش میکنه، لهیب منو خاموش میکنه. به وجه جهنم ظلمه. ظلم در مقابل چیه؟ رحمته. ان رحمت الله قریب و من المحسنین، رحمت خدا به محسنین نزدیکه. لذا محسن مؤمن وقتی جایی هست اونجا رحمت اونجا رو میگیره. حالا وقتی به جهنم نزدیک میشه، جهنم مخالف با رحمته، لذا محو میشه. به خاطر همین میگه زود رد شو، زود رد شو که خاموش داری میکنی من رو. جز یا مؤمن فقط اطفع نور و کلهبی، ای مؤمن بگذر زیرا تو نور تو لهیب مرا خاموش میکنه. اشاره به دنیا و مشتهیات نفس یا اخلاق رذیله یا برازخ دارد. تو همین دنیا هم یه انسان الهی به فرموده آقا جان میفرمودن یه شوریده شهری را میشوراند، یه مؤمن یه شهر رو زیر رو میکنه، کلی افراد در اون شهر مینی انسان الهی میشن. یعنی اون همون نوره که اون نور دیگران رو چی میکنه؟ منور میکنه. و نیز این سخن نیز حالا نیز اول اشتباه دیگه، نیز اول نمیخواد، حالا ترجمه شده نمیخوایم، باید میگفت و این سخن نیز به همین معناست که فرمود جزناها وحی خامده، یعنی ما عبور میکنیم از جهنم در حالی که آن خاموش است. چون پرسیدن آقا شما هم از جهنم عبور میکنید؟ و این منکم لا واردها، هیچ کدوم از شما نیستید مگر وارد میشید به جهنم. بعد گفتن آقا شما هم وارد میشید؟ فرمود جزناها وحی خامده، ما عبور میکنیم در حالی که جهنم خاموشه، برای ما خاموش جهنم. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، یعنی ما از آن گذشتیم در حالی که خاموش بود، آنگاه نجات می دهیم کسانی را که پروا پیشه کردن و ستمگران را در آن رها کنیم تا به زانو در افتند. حالا اینجا آقا جان این بحث رو الان اینجا مطرح کردن، در چی بود که این بحث مطرح شد؟ سر دخول پیامبر اکرم در جهنم برای شفاعت بود، که برای شفاعت روایاتی داریم که پیامبر اکرم برای دخول در برای شفاعت داخل در جهنم میشن، آقا نمیسوزه ایشون، اصلا نور ایشون جهنمو خاموش میکنه. بعد حالا بعضی از روایات داریم که نکته جالبی هم هست، حالا روایتش دورادور تو ذهنمه، میگه یه وقتی پیامبر اکرم یه نسیم خنکی به بعضی از اهل جهنم میخوره، حالا ابو جهل، ابو لهب، مثلا اینا در روایت یادمه، که میگه چیه این نسیم خنک؟ میگن پیامبر رحمته، از طرف ایشونه. میگه ببندید در جهنمو، نمیخوام از طرف ایشون به من چیزی بخوره، نمیخوام از طرف ایشون چیزی به من بخوره. یعنی چه تضادی دارن با رحمت خدا اونایی که اهل جهنمن؟ این نیست که خداوند اونا رو تو جهنم، خودشون اقتضا میکنه، ذاتشون اقتضای جهنمی بودن رو میکنه. یه بار دیگه حالا خلاصه بحث رو عرض کنیم. بحث چی بود؟ بحث تناسخ بود. آقا جان فرمود یه تناسخی داریم که تعلق نفس به غیر بدن خودشه، چه دنیوی بگیریم چه اخروی بگیریم. چون بعضیا فکر کردن خب تو دنیا تعلق نمیگیره، تو آخرت تعلق میگیره. فرمود نه، آخرت هم بدن اخروی ظهور ملکات نفس اون بدن، نه اینکه یه بدنی اونجا باشه شما بری اونجا تعلق بگیری. میوه درخت مال خودشه، از جایی نمیان میوه رو بچسبونن به درخت. و این بحث رو خوب بفهمید متوجه میشید چرا ما پافشاری میکنیم در مسئله رجعت. که آقا رجعت این نیست که یه سری روایات اخبار واحد در موردش رسیده که ائمه اطهار بر میگردن تو دنیا. آقا میشه تناسخ این که برگرده تو دنیا زندگی کنه، حکومت کنه، اینا میشه تناسخ. و این همه بحث داریم در مورد تناسخ میکنیم. اصل رجعت رو ما قبول داریم، ولی اون رجعتی که امام رضا فرمود، که فرمود رجوع حکومت به دست اهل بیت و زمان حضرت مهدی اتفاق میفته، رجعت یعنی این. و جالب اینه که مأمون عباسی گفتیم عالم ترین خلیفه، اصلا میگن عالم اسلام بوده، اگرچه ملعون بود ولی باسواد بوده، پشت سر بحث رجعت میاد میگه پس تناسخ چی میشه؟ حضرت میگه تناسخ باطله. یعنی اونم میدونه بحث رجعت با تناسخ نمیسازه، اینکه اهل بیت برگردن تو دنیا و حکومت کنن و این داستانا رو، اصلا عمر رو میارن اینجا آتیش بزنن، آقا عمر اونجا تو جهنم میسوزه، اینجا بیار آتیش بزنن چی کنن؟ چه میشه بهش بازش؟ اونایی که بد کردن بیارن اینجا با شمشیر بزنن که چی بشه؟ اونا تو جهنم دارن میسوزن. اینا رو یه سری روایاتی رو ادهی ساخت پرداخته میکردن رو خیالات خودشون. عزیزان روایت، کار تو روایات به این سادگی نیست، چون ما خیلی روایات داریم جعلی، روایات نقل به معناست، طرف یه چیزی از امام شنیده برای خودش خیال پردازی کرده. بله اینکه ائمه بخوان ظاهر بشن تو این عالم میتونن، بله ما هم قبول داریم، این همه بحث کردیم، ولی اینکه بیان حکومت کنن و اولاددار بشن و اینا اصلا. و جالب اینه که ما در تاریخ تشیع داریم کسانی رو که مثلا در زمان غیبت صغرا میگه اینا منحرف شدن و یکی از انحرافاتشون قائل شدن به تناسخ بود. آقا قائل به تناسخ یعنی چه ربطی به عقاید شیعه داره تناسخ؟ نگو همین رجعت رو میگفتن، همین رجعت رو طرف قائل میشده که رجعت یعنی امام بر میگرده اینجا حکومت میکنه و گفتن طرف قائل به تناسخه. که عرض کردم شیخ مفید هم در کتاب اصول عشره یا فصول عشره میگه از عقاید سبائی است که میگه امیرالمومنین نمرده، برمیگرده دوباره یه روز تو دنیا حکومت میکنه. من حرفای اینجوری یه دم پروبال دادن به این حرفا. بعضی هم حالا عزیزان میان برای بنده حدیث میفرستن، آقا حدیث داریم که میگه بابا همه این احادیث رو من دیدم، شما فکر من حدیث ندیدم دارم حرف میزنم؟ تمام روایات رجعت رو من زیر و رو کردم که دارم اینجوری صحبت میکنم، نیست که حدیث ندیده باشم. روایتی که دلالت کنه ائمه بر میگردن تو دنیا حکومت میکنن مجهوله، خبر واحد هم هست، هیچ روایت متواتری در مورد رجعت نداریم. هر کی هم گفته اشتباه گفته، یعنی از معنی تواتر نفهمیده چیه، محدث معنی تواتر رو نمیدونه یعنی چی. خب حالا بحث چیه؟ بحث علمی اینه که تناسخ اصلا سیر معکوس میشه تو این عالم. ما سیر معکوس تو عالم نداریم که چیزی برگرده عقب. مگه شما دیدید یه پیر مرد بیا جوون بشه؟ هیچ انگوری دیگر قوره نشد، سیر معکوس نداریم. اون کسی که از دنیا میره کامل میشه، میره تو عوالم دیگه سیر میکنه، بیا تو این دنیا چیکار کنه؟ این دنیا نسبت به برزخ مثل رحم مادر به دنیاست. طرف آمده دنیا، بعد برگردم تو رحم مادر چی کنی اونجا؟ اونتا اونایی که نمیدونن اصالت رو فقط برای دنیا قائلن، مسلمان مؤمن عالمه ولی فکر میکنه اصل این دنیاست. اگر امامان اهل بیت نیان حکومت کنن پس چی میشه؟ این چی بابا، عوالم دیگه داریم ما، یه فقط همین دنیاست که بیان تو دنیا حکومت کنن. رجعت معنای درستش رجوع حکومت به دست اهل آن است که می شود زمان حضرت بقیت الله اتفاق می افته و غیر از اونم هیچ رجوعی نیست. رجوع نیست یعنی حکومت هیچ وقت به دست اهل حق نمی افته، همیشه در دست اهل باطل هست تا امام عصر بیاد. خب تأیید نوری، نظیر همین حدس ما را در تناسخ. آقا جان فرمود تناسخ چجوری پیش آمد؟ فرمود عده‌ای از اولیا انبیا اینا برای امتاشون گفتن که آقا طرف گناهکار باشه به صورت مثلا فلان حیوان در میاد بعد از مردن. چقدر ما روایت داریم در ذیل آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وقتی در صور دمیده می شود و شما فوج فوج وارد محشر می شوید، که رسول خدا فرمود عده‌ای از امت من به صورت بوزینه محشور می شن، عده‌ای به صورت نمی دونم خوک محشور می شن، عده‌ای به صورت صورت‌های مختلف رو فرق و روایاتی داریم دیگه. انبیا گذشتن برای امتاشون میگفتن اینا رو، بعد اونا هم فکر نمی‌کردن بابا یه عوالم دیگه‌ای در پیش داریم، فکر می‌کردن همین دنیاست. میگفتن ها پس بر میگرده تو دنیا به صورت خوک، بر میگرده تو دنیا به صورت خرس. چون الان بودایی ها همه اعتقاداتو دارن، چقدر دعا میکنه مثلا میگه من به صورت مثلا کرم مشهور نشم، کار خوب کنم که کرم نشم. بله، چون نمیدونستن که بابا اونم مثلا رجعت که قائل هستن ائمه برمیگردن تو دنیا، فقط دنیا رو میبینن. اصلا بعضی ها اصلا قیامت رو هم فهم کنن همین جاست، قیامت رو، ظرف قیامت رو. بابا آیه قرآن میفرما جنتن ارزها که ارز سماوات و ارز، بهشتی که ارزش به اندازه ارز آسمان ها و زمینه. کجا جا میگیره؟ رو کره زمین جا میگیره. از همه انسان هایی که از حضرت آدم آمدن زنده بشن رو کره زمین جا نمیشه، بعد چجوری بهشت برن که یا جهنم برن؟ اصلا اعتقاداتشون چون مشکل داره مخلوط میکنن تو هم، بعد عالم هم هست طرف میگه آقا ببین فلانی اشتباه کرده، آقا نفهمیده، نرسیده. اکثرا هم همون کسانی هن که ملا صدرا رو فحش میدن و ابن سینا رو فحش میدن و از خودشون میبینید چه مزخرفاتی رو که تو اعتقاداتشون. خب نظیر همین حدس ما رو در تناسخ این که دانشمندان قدیم هند گفتند. چی گفتند؟ دانشمندان قدیم، زمین به سان سپری بر فیلی قرار دارد و فیل بر لاک پشتی بزرگ قرار دارد. خب چون اهل ظاهر به فهم مراد ایشان نرسیدند، کلام آنها را بر ظاهرش حمل کردند. نفهمیدن اینو چی دارن میگن؟ به این که زمین واقعا بر پشت لاک پشت قرار دارد، زمین رو پشت لاک پشتیه و فیل بر پشت لاک پشت سوار است. بله؟ کدوم قسمت رو میگی؟ کدوم جمله رو؟ چون اهل ظاهر به فهم مراد ایشان نرسیدن، اینجا رو میگید ادامش یا قبلش؟ کلام آنها به این که زمین واقعا بر پشت فیل، فیل قرار دارد و فیل بر پشت لاک پشت سوار است. بله باید اینجوری باشه دیگه، که واقعا بر پشت فیل قرار دارد و فیل بر پشت لاک پشت سوار است. و نفهمیدن که مراد از فیل کوهاست. اونا که اینجوری میگفتن کوها رو میگفتن. و زمین بر فیل قرار دارد، یعنی کوها میخهای زمینند و خدای سبحانه و لرزش زمین را به آن میخ کرد. که زمین میدونید کوه ریشه داره، کوه ریشه داره داخل پوسته زمین که جلو زلزله ها رو میگیره. و چون لاک پشت در آب زندگی میکند و زمین در آب است، زمین در آب یعنی چی؟ اطراف خشکی چیه؟ همه آب دیگه. یعنی آب تقریبا بر همه زمین احاطه دارد، دور تا دور ما رو آب گرفته. لذا زمین را به خاطر قبهش از آن به لاک پشت تشبیه کردند، که گفتن زمین مثل لاک پشته که دور تا دورش آب گرفته. علامه بیرونی در مقاله پنجم از قانون مسعودی چنین گفت: هندیان به زبان خود به خشکی لاک پشت میگویند. به زبان خود، اونا می زبانی داشتن. الان میدونید مثلا کتاب کلیله و دمنه کتابی که از هند آمده به ایران، این زبان نمادین زبان حیوانات، خیلی هم کتاب خوندنیه. از خود آقا جان تصحیح کرده این کتابو که نکات حکمت، حکمت‌های خیلی زیبایی درش هست. اصلا جزء کتاب‌های اسرارشون بوده که میاد و ترجمه میشه. صحبت‌هایی که کلاغ مثلا با موش انجام میدن، موقعی که مثلا فلان اتفاق میفته چه کنیم، روباه با چی چگونه حرف میزنه، در چه زمینه‌ای، تمام مطالبی که مربوط به زندگیه. حتما عزیزان تونستن کتاب خوندن، داستانی هم هست ولی پر از حکمته. حالا اونا به اون زبان نوشتن، چرا به اون زبان نوشتن اون وقت؟ چرا به زبان حیوانات نوشتن؟ اینم خودش نکته ایه که هر حیوانی رو مظهر چه نماد چی میدونستن. خلاصه میگه هندیان به زبان خود به خشکی لاک پشت میگویند، زیرا آب بر حواشی آن احاطه دارد و برآمده است و زمین به همین خاطر نمودی سپرگونه یافته است، مثل سپر که گرد نیمه دایره هست. و عجیب اینه که یه نکته‌ای هست عزیزان، شما میدونید ما بر قله‌های زمین داریم سکونت میکنیم، میدونستی؟ رو قله‌ها داریم زندگی میکنیم ها. الان آب اقیانوس‌ها تخلیه بشه کامل، چقدر فرو رفتگی هست؟ چند کیلومتر فرو رفتگی است؟ زمین چقدرش آبه؟ حدودا بگید 3/4 فرو رفتگی چند کیلومتریه. یعنی ما رو قله ها اگه آبو تخلیه کنید، میبینید روی این کره یه قسمت های قله است که ما بالای اون قله ها داریم زندگی میکنیم، بعد این چالی ها رو آب پر کرده. از چه عجیب این خلقت که باید اینجوری بود و الا زندگی نمیشد کرد. به همین جهت حالا هندی ها مثلا زمین رو میگفتن لاک پشته، چون لاک پشت میاد رو آب، یه خشکی به وجود میاره که کنارش همه آبه. خیلی دانا بودن، اینجوری نبود که فکر کنین خرافی بودن و نه، خیلی هم عاقل تر از این عصر بودن. خب و زمین به همین خاطر نمودی سپرگونه یافته است. اصلا لاک پشت هم مثل سپره، حالا یه مقدار با چیز در نظر بگیری مثل سپر میشه. و تفسیر این مطلب از درس 16 از درس معرفت وقت و قبله طلب شود. آقا جون کتابی دارن دروس معرفت وقت و قبله که خیلی کتاب مطاب برای تعیین وقت نمازها، تشخیص جهت قبله، چون طلبه ها قدیم اینا رو میخوندن برای اینکه خب الان دیگه دستگاه هایی آمده که یه مقدار بی نیاز کرده، ولی علمش یه علمیه که خیلی مهمه. و ما در این مقام تأییدهای علمی دیگری داریم که وارد شدن در آن به درازی سخن و خروج از موضوع کتاب می انجامد. یه وقتی خدمت آقا جان بودیم، فرمودن که کسی به ما گفت آقا چرا مسلمون ها زمین رو تخت می دونن، فکر می کنن زمین صافه. بعد فکر میکردم مثلا غربی ها اینو کشف کردن که زمین کرویه. گفتم نه عزیزم، این مال الان، کشف الان نیست که. از صدر اسلام، قبل از اسلام سند داریم، کتاب داریم، زمین رو کروی میدونستن. گفت علامت گذاشتم کتاب. آمدن جو نشکتم اینهاش از این کتاب، این کجا اروپایی ها فهمیدن؟ کجا چی میگید شما؟ کی گفته زمین سطحش صافه؟ حال 4 تا عوام یه موقع یه چیزی بگن داستان فهم و کاری نداره. علما قائل بودن به کرویت زمین. اصلا این حرفا کدومه؟ مسطح بودن زمین و این داستان ها، منتها چون نخوندن کتاب ها رو ندیدن فهم کنن اینا رو همه رو اروپایی ها کشف کردن. نه آقا، این کتاب های ما رو برداشتن تو جنگ های صلیبی، بسیاری از کتاب های مسلمان ها رو دزدیدن بردن ترجمه کردن به اسم خودشون و اصل کتاب رو سوزوندن، به اصل کتاب رو سوزوندن که و بسیاری از این رشته های علمی رو اینو از مسلمان ها گرفتن، از عالم اسلام گرفتن. حالا دیگه خب چقدر زمان مونده؟ یه ربع دیگه. خب عزیزان، ما هر 6 جلسه ای که میگذره یه امتحان از عزیزان میگیریم، امتحانی که از روی کتاب باید بنویسن، خاطر اینکه دوره بشه این مطالب رو دوره کنید، یه بار دیگه بخونید اینا رو، از روخونی کنید لااقل یادتون بیاد. سوالاتی مطرح کردیم از عین 49 تا 54. فقط لطف میکنن عزیزان جوابا رو که مینویسن صفحه هم مینویسن از چه صفحه این جواب رو نوشتم، یا اولش آخر اون سوال لطف میکنید مینویسید. 1. تعریف سعادت در کلام فارابی. 2. راز نائل شدن به سعادت چیست؟ 3. نسبت همت به امر مثل نسبت فکر به چیست؟ 4. به چه کسانی ابدال میگویند بنا به گفته صاحب فتوحات؟ 5. احادیث زیارت مؤمن اهلش را، احادیث رو چه ذکر میکنید؟ 6. قوت نفس بر تکثیر واحد چگونه است؟ 7. طبق احادیث رؤیای صالحه جزئی از نبوت است. 8. در این باره به چند لفظ رسیده؟ 9. در علم الیقین فیض در مورد موت چه آمده است؟ 9. طبق حدیث امام صادق علیه السلام شناخت مرد خیش را به چیست؟ 10. مطلبی که از سقراط در مورد مرگ و حرارت و رطوبت غریزی نقل شده است را بیان کنید. یازده، قبر دارای افراد متشابه هست به چند معناست؟ قبر دارای افراد متشابه هست به چند معناست؟ دوازده، تعریف تناسخ به اجمال. خب این سیزدهمی تشریحیه. این سوالا تا اینجا از تو کتاب باید پیدا کنید بنویسید، صفحش هم بنویسید از کدوم صفحه نقل میکنید، اما این سیزدهمی رو دیگه خودتون باید بنویسید، یعنی قلم خودتون باید. سیزدهم، آیات قرآنی ذکر نمایید که دلالت بر بقای روح بعد از مرگ دارد. همین آیاتی، هر چند تو بلدید، آیاتی از قرآن که دلالت داره روح بعد از مرگ باقیه، حالا هر چند تو بلدید بنویسید. تا سوالات رو هم جوابش رو انشاءالله بعد از مشهد، بعد از مشهد انشاءالله اولین جلسه ای که به امید خدا برگزار شد اون موقع عزیزان بیارن تحویل بدن. صلوات نایت بفرمایید.